أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله على الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلواتي مرحمت بفرم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وأهلك أدوهم أجمعين. استغفر الله ربي وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع كلي بحثنا در این سه شب که امشب شب آخری مجلسه، این بود که توجه کنیم که شبهاتی که مطرح میکنن در مورد واقعه عاشورا و قضیه کربلا، سید و شهدا علیه السلام، عزاداری و بکا و اینها، اینو چجوری ما باید برخورد بکنیم. مستحضرید که بالاخره پاسخ شبهه به صورت موردی باید در جای خودش راجبش گفتگو بشه و همچنین منابعی که باید دیده بشه در این موضوع در جای خودش باید پیگیری بشه. اینجا به عنوان یک نگاه کلی در یک تقسیم بندی که ساحت‌های مختلفی که شبهه در واقع به اونجا داره نگاه میکنه و حالا به یه معنا انگیزه ها به اون داشتیم توجه میکردیم. عرض کنم خدمتتون که عرض شد که یکی از ساحت هایی که سوالات و شبهات رو در واقع توی اون ساحت، توی اون میدان، توی اون حوزه مطرح میکنن بحث تاریخه، کلیت تاریخ و جزئیات تاریخ، که اشاره شد دیگه من اجازه بدین یادآوری نکنم. بحث بعدی راویان بود، راویانی که واقعه کربلا رو روایت کردند از مورخین گرفته تا برسیم به مداحان و شاعران و اینها، که خب هر کدومشون یه اقتضایی دارن. بالاخره مداح هدفش این است که مجلس را با توجه به اون قطعات تاریخی و شعرهایی که سروده شده، مجلس رو درش حال اندوه و مصیبت زدگی و گریه ایجاد بکنه. اون نمیخواد اینجا گزارش تاریخی یا اخبار نمیخواد بگه. ساعت سوم اون چیزی بود که ما بیشتر از اون تعبیر میکنیم به فلسفه قیام سید و شهدا علیه السلام و نوع نگاه ما به حرکت امام حسین علیه السلام، که مثلا یکی از موارد نسبتاً مثلا شایعش که خیلی هم گاهی طرحش به این شکل که نگاه های دیگر رو تکفیر میکنه، آزاردهنده است، این بود که شما چرا برای امام حسین و برای این قیام میگرید؟ بعضیا میگن این قیام است، حماسه است. بعضیا میگن این یک معامله با خدای متعال است، از فضای عرفانی بهش نظر بکنید. گفتیم که ما بالاخره بشریم، یه نفر هنرمنده، یه نفر فیلمسازه. یه فیلمساز وقتی میخواد از واقعه کربلا چیزی بسازه، اون میشینه نگاه میکنه که چه واقعی رو از چه زاویه ای اون رو مثلا به صورت فیلم دراره و چه جوری در واقع نگاه کنه و مخاطب او چه ببیند. خب گفتیم که در حالت کلی دارم عرض میکنم، اب نداره، یکی نگاه حماسی داره، یکی نگاه عاشقانه داره، یکی عارفانه داره، یکی مصیبت داره، یکی سیاسی نگاه میکنه واقعی کربلا رو تحلیل میکنه و و اینا. فعلا مشکلی نیست، بالاخره ما بشریم. اما مشکل اینه که من وارد شدم یه نگاه رو خواستم بکنم، بقیه نگاه ها رو تکفیر کنم و اونایی که به اون نگاه واقعی کربلا رو دنبال میکنم اونا رو تحقیر کنم. میگم گریه کردن و مصیبت کار عوام الناسه، کار اوناییست که به پوسته توجه میکنن، به مغز توجه نمیکنن. خب این ادبیات خوبی نیست و در جای خودش باید اون بحث پرداخته بشه. یعنی اون موقعی که یه نفر میاد میگه مثلا مولوی، اینو دیشب اشاره کردیم، که میان میگن مولوی مثلا واقعه رو از نگاه عارفانه، البته نگاه عارفانه گفتیم درست نیست، باید بگیم از نگاه یک عارف، مثلا میاد میگه که مثلا باید شادی کرد و فلان، مثلا حالا او بر هر لفظی که داره میگه میگیم که خب حالا او شادی کنه، ولی او حق نداره نگاه دیگر رو تکفیر کنه و انکار کنه. نمیگیم او کرده، البته یه تعریضایی داره، ولی کسی نمیتونه با خوندن مثنوی بیاد دیگرانو تخته بکنه. چهارمین ساعتی که شبهات رو بر اونجا می نشانند مناسک مربوط به عاشورا کربلاست، که نوعا بهش میگن مناسک عزاداری. مثلا سینه زنی، زنجیر زنی، علم، کتل، دست را بندازن و و. اصل ماجرا اینه که من محرم به پیروی از امام علیه السلام این ماه رو ماه حزن می دانم و بعد محرم، حالا هر مقدار که توانستم، حالا عاشورا تا سوا دهه اول هرچی، سعی می کنم که توجه داشته باشم به این واقعه. حالا می خواهم نیت کنم مجلس عزا بگیرم، نیت می خواهم بکنم عزاداری کنم. ببینید این سه تا قسمت رو از هم تفکیک کنید. شما توی حادثه محزون میشوید، یک. دو، توی این حادثه که محزون میشوید گریه میکنید. سه، توی اون حادثه که محزون شدین و حالا گریه دارین الان یا ندارین، حالا گریه قبلا کردین، هر چیزی، اظهار مصیبت زدگی میکنید. مادری که عزیزش رو دست میده گاهی زبون میگیره، بچهش میگه، ناله میکنه، تو سرش میزنه، اینو میگن عزاداری. درست شد؟ یعنی عزاداری اون رفتاریه که از من سر میزنه که حکایت از این میکنه من مصیبت زدم. چرا من این رو تفکیک میکنم؟ برای اینکه کسی بعدن به من نگه ببین مصیبت یعنی گریه کن برای خودت، به دیگران چیکار داری؟ یعنی مثلا منطق غلطیه و هر کسی یه مصیبت جانکاه و بزرگی بهش میرسه اصلا به طور طبیعی این حال بهش دست میده. و جالبه دیگران میان به او تسلیت میگن، دیگران میان اون رو آرام میکنن. حالا به هر تقدیر یه سنتی در جامعه ما هست در مراسم عزاداری سید و شهدا علیه السلام. در عزای سید و شهدا علیه السلام ما باید ببینیم امام علیه السلام به ما چه فرمودن که ما اون کار رو بکنیم. فرمودن تجلسون و تحدثون، بگیم چشم، ما می نشینیم و از شما می گوییم. درسته؟ این مطلب اول، ما سعی می کنیم که اون که فرمودن رو بتونیم عمل بکنیم، نه از باب من وجوب شرعی نمی خوام بگم، از باب ادب دینداری، یعنی دینداری یعنی همین دیگه. حالا یه پله میریم جلو. تو جامعه ما سنت عزاداری و مصیبت زدگی و برقراری برگزاری مجلس عزا و اقامه عزا توی مملکت ما برای خودش یه نمادهایی داره. مثلا یه کسی ازش رو از دست میده، یه جایی رو قرار میذاره، مجلس ترحیم میذاره، مثلا سیاه میپوشه، حلوا میده، دم در مثلا دو نفر با میسن، بفرمایید، میاد سخنرانی میکنه فلان. این نماد مثلا مصیبت زدگی یه نفری که عزیزش رو از دست داده. یا مثلا میرن تو مراسم، مثلا فرض کنید تدفین و اینا شرکت میکنن و تسلیت میگن. خوب دقت کنید، اینا هیچ کدوم درش روایت وارد شده، اینا هیچ کدوم وجوب مستحب به، نه، اینا سنت اجتماعی ماست. شما باید بپرسی حرامه یا نه. ببین اگه کسی اینجوری فکر کنه، الان ما اینجا نشستیم، مجلسی داریم، آقا ما الان 5 نفریم 6 نفریم اینجا صندلی مبل کرم آبی فرشش ایرنگی میزش اینجوریه، اینجا آب هست، میکروفون داریم. شر راجب اینو حرف نزده، نفیان و اثباتن. ما مش ادعای نمی کنیم تو مجلس اعضای امام حسین علیه السلام حتما باید مثلا یه میکروفون باشه، یه دیوان آب باشه، نمیگیم اینو. ولی اگه این کار رو میکنیم اینو حرام نیست. پس سنت های اجتماعی برای اقامه عزا هرچه که هست تو اون جامعه پذیرفته است و نشان عزاداری است، به شرطی که از دایره شرع بیرون نره، به شرطی که به لحاظ شرعی مزاحمت و مثلا آزار و اذیت و مثلا خلاف نباشه. آقا تو مملکت ما میان توی دستای عزاداری سینه میزنن، زنجیر میزنن. ببینید یه مستشرق یا یه روشنفکر که نمیتونه بگه حرامه که. آقا یعنی چی به خودت این مشتی که به سینه خودت میزنی بزن به سینه دشمن؟ خب چطور اینو قبلا شما به ورزش بوکس نگفتید، به ورزش رزمی اینو نگفتید که تعطیل کنید؟ آخه این چه حرفیه میزنید؟ اگر میخوای بدونی حرامه یا حرام نیست باید بری پیش مرجع تقلید بپرسی. آخه تو که کارشناس این امر نیستی. مرجع تقلید به من میگه آقا اینجور عزاداری نکن، حرامه، میگم باش، مشکلی من ندارم. یعنی ما نمیخوام بگیم عرف اجتماعی و سنت اجتماعی ما هر طرف رفت ما باید وابدیم بره، نه، بالاخره ما حدود و چیز شرعی رو باید رعایت بکنیم. خب پس عزاداری تو جامعه معناش اینه. باز من یه مثال بزنم، ببینید بعضی از دستورهای قرآن و بعضی از دستورهای شرع اصلا همینطوریه، کلی رو میفرماید. ببینید مثلا میفرماید و بالوالدین احسانا، اما دیگه مدل احسان رو خودت تعیین میکنی که چجوری خوبی کنی. میگه مثلا با مردم سخن میگی تحقیر نکن، با بچت ارتباط داری تکریمش کن. دیگه مستاق نمیگه آره مثلا تکریم کن، مثلا توی دیوان بلور آب بیار، نیار براش میز کار بذار، نذار. اینو دیگه توی سنت اجتماعی خودت عمل کن دیگه، درسته؟ یعنی الان تو سنت اجتماعی ما غذا خوراندن به پدر جز کار قشنگ نیست. یکی بره قاشق ورده تو دهن باباش غذا بذاره، بگه به من گفتن که احسان کنم، من میخوام به شما غذا بدم، میگه بابا بس، حرکت زشتی داری میکنی. سنت اجتماعی ما اینو بر نمیتابد. روشنه؟ عزاداری تو اونجا یه معنایی داره. وقت طرف میاد میگه آقا تو اونجا سفید میپوشن برای عزاداری، خب بپوشن، مگه ما اونجا رفتیم سفید میپوشیم؟ مشکلی نداره که. بعد این حرفایی هم مثل اینکه سیاه پوشی مکروه و اینا باز چیزایی باید بریم سراغ فقیه. ما اصلا کتاب داریم سیاه پوشی در سوگه مینور، رسما کتاب نوشته شده. حالا بگذاریم اینایی که میگن سیاه پوشی تو محرم برای عزا مکروه، خودشون تو مجالس رسمی و عروسی و جای دیگه سیاه میپوشن، مشکل نداره. مثلا سیاه یه لباس خیلی رسمیه، مثلا شیکه، حالا اونو بماند. ولی بریم بخونید ببینید مستحب به کی گفته مکروهه. بریم با فقیه صحبت کنید، بریم با عالم صحبت کنید. اصلا نرفته حکمو ببینید، همین فقط به گوشش رسید سیاه مکروهه، بعد میگه مکروهه. به هر تقدیر ببینید چه مکروه هست، چه نیست، چه حرام هست، چه نیست، اصلا در قواره ما نیست بخوایم نظر بدیم. اونو مرجع نظر میده، فقیه نظر میده، میریم سراغش، هرچی گفت میگیم چشم. میشه مناسک عزاداری. خب اگر کسی آمد گفت مناسک میتواند به گونه‌ای باشد مؤدبانه تر برگزار بشه، اینو میپسندیم، قبوله، قبوله، بله، قشنگتر باشه، مثلا شایسته اهل بیت علیهم السلام باشه، اینو خوبه، قبوله. ولی یادتون باشه ببینید هر جمعیتی مدل عزاداریشون یه جوره. الان شما یه جه برین هیئت تموم که میشه تو مجمع تو این سینه های چیز شاب بعضی 4 نفر غذا میکشن میذارن وسط، اینجوری غذا میخورن. یه جا ظرفی بار مصرف، یه جا ظرف چینی میزنن، یه جا انگار مهمونی وقتی تموم شد دوباره هر جا یک کاری میکنن دیگه. یه عرفی داره برای خودش. اگر تو مناسک عزاداری برگردن به ما بگن آقا این از فلانجا اخذ شده، مثلا طرف برگشته گفته آقا یه عده رفتن کشورها رو گشتن که مسیحی‌ها چجوری عزاداری میکنن، از اونا یاد گرفتن، اومدن اینجا صلیب ساختن، علم شد صلیب، کتل نماد اینه، اون نماد اینه، اونجا این کارو میکنه. این که چیز طبیعی، الان لباسای تن ما کجا اومده؟ خب اگه جایی یاد گرفتیم دیگه. الان وسایلی که تو این اتاقه، چند تا شما از غربی ها یاد گرفتیم ساختن و استفاده کردنش؟ کسی ایراد میگیره خدا وکیلی؟ نه. بله ما یه چیزی داریم، تشبه به کفار حرامه، ولی این مال اون موقعیه که بنده یه نمادی اینجا استفاده کنم که این نشان کفاره و این نمادم هنوز شایع نشده. یعنی یه موقع مثلا میگیم همه یه لباس خاصی میپوشن، کت پوشیدن و فقط کفار داشتن، میگه نپوش، ولی ها دیگه عمومی شده دیگه، این نماد کفار نیست الان. مثلا دارم عرض میکنم. بعضی آدمو میترسونن، میگن شما این مدل عزاداری رو از اونجا یاد گرفتین. خب گرفتیم، اون مشکلش چیه؟ یه نفر بگه آقا شما ریاضیتون اصلا استعماریه، مسیحیا یه کاری کردن به علاوه رو شما صلیب بکشین، سرتون کلا گوشتن. ای جالبه، نمیدونستی. حالا غیر از این که اصلا بعدن دلیل اصلا هم چیزی ما دیدیم دلیلشو که مثلا این علم نشانه صلیبه، بعدم حالا خدا وکیل اصلا مدلش به صلیب که نمیخوره، صلیب ارتفاعش بلندتر از ارزشه، حالا کاری به اینا نداریم. خب نماد صلیب که الا ماشاءالله هست که، به علاوه و همه جا هست و نمادهای دیگه. لذا اینی که ما از کجا اخذ کرده ایم، این به هیچ عنوان ایراد نیست، نه در این موضوع، در کل. اتفاقا این خوبه، آدم میبینه یه کشوری بر حل مشکلی یه دستگاهی درست کرده، یه روشی ابداع کرده. خب مگه ما مریضیم دوباره از اول بریم کشف کنیم؟ خب استفاده میکنیم، اونا استفاده میکنن از ما، ما استفاده میکنیم از اونها، هیچ مشکلی هم نیست. من میدانم بعضی موقع ها نمادها در واقع نشان خوبی نیست، با نمادها فرهنگ میاد، ضد فرهنگ میاد، دینها رو در واقع رنگشو عوض میکنه، اینا رو من میدانم، من دارم کلیشو عرض میکنم. بنابراین مناسک عزاداری اینایی که رسم شده تو جامعه ما، نه هیچ کدوم مشکل نداره، مگر فقیه بگه این حرامه یا بگه این مکروهه یا ادب به ما بگه نکن این کارو. ببینید شما تو مجلستون هیچ وقت تابلوی پارچه ای از تصویر قمر بنی هاشم نمیذارین تو مجلس شما، نیست. ولی یه جای دیگه شاید این کارو بکنه، پاکستان ممکنه بکنه. میزان و حد و فقیه تعیین میکنه، بقیهش میشه عرف اجتماعی. اینم ساحت چهارم شبهاتی است که مطرح میکنه. ساعت پنجم و آخرین ساعت اینی که در مورد عزای امام حسین علیه السلام و گریستن بر حضرت، اقامه مجلس عزا، زیارت حضرت، میگن آقا شما معتقد به یه ثوابهای عجیب غریبی هستین که اصلا مغایرت داره با دین. یعنی چی؟ یعنی طرف گناه کنه بیاد گریه کنه بر امام حسین ببخشنش. یکی از آقایون میگفتش که آقا دیگه شما انقدر داغش کردین، مردم بیشتر رغبت دارن برن کربلا تا اینکه برن مکه، بیشتر رغبت دارن بشینن روزه گوش کنن تا قرآن بخونن. ببینیم این ایراد داره یا نداره. این که ثواب اعمال چقدر است، چه میزانه است، اصل ماجرا رو اگه به خدا بسپاری، خدای متعال ممکنه اینجوری قرار بذارن هر کس مثلا به پدرش نیکی کند، مثلا فرض کنید یک بار برای او یک لیوان آب ببرد، مثلا میگم خدا همه گناهشو میبخشه. من میخوام میگم چه مشکلی داره اینو باید خدا بگه دیگه. چرا شما احساس فشار میکنید؟ من به شما فشار میاد، من شما میخوای ببخشی. اگر تو میخوای از خدایی تعبیر کنی که بخششش طور ندارد، رحمتش منتها ندارد، مغفرتش بهانه لازم ندارد، قبل از اینکه تو استغفار کنی او غفار بود، درسته؟ اگه خدا بخواد یه همچی کاری بکنه میتونه یا نمیتونه؟ میتونه. اون طرفش هم میتونه بگه این شطور رو میبینید، ناقة الله لکم آیه. اگه مزاحم آب خوردنش بشین اذیتش بکنید، عذاب براتون میاد. شما میگه ای بابا مردم فسق و فجور و فحشا مرتکب میشن، انقدر عذابشون نیست، اینا به یه شطور مثلا گیر دادن، ببین خدا فدمدم علیهم ربهم بزن به انفسه چه مدلش. من نمیگم کار خدا بی حکمته، خدا میداند چرا، ولی خدا میتواند به یک عمل کوچک ثواب بزرگ بده، به یک عمل به ظاهر کوچک عقوبت بزرگ بده. شیطان یه عمر عبادت خدا رو کرده بین ملائک، سجده به آدم نمیکنه، میگن انک من مرجومه، برو بیکاره. چرا نمیدونم. ببینید دلیل داره، حکمت داره، من علتشو نمیدونم. عنایت فرمودین؟ ما برای خدا قاعده تعیین میکنیم. خدا ببین از این حد به بعد نمیشه، یعنی اگر من صدقه دادم تو میخوای لطف کنی به من، دو برابر، سه برابر، ده برابر، دیگه 700 به 700 برابر که نمیشه. بعدم تازه میگه والله یضاعف، بازم بیشتر. بعدم تازه خدا میگه اصلا به غیر حساب. بعضیا میخوان برای خدا تعیین تکلیف بکنن. الان من بحث نمی کنم اشکی بر امام حسین گناه را میبخشد یا نمیبخشد، من به اینا فعلا کاری ندارم. میخوام بگم اگر خدا گفت استبعاد عقلی ندارد، چون ها رو من میگم طور مطرح کردن شبهه رو چجوری مطرح میکنن. نه، این خداست، خدا تعیین میکنه. ممکنه یه نفر یه عمرم عبادت کنه، خدا ازش نپذیره، میگه تو ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام رو نداری، نمیپذیرم. بله، خدا اون چیزی را که میخواهد اون رو گفته است. نگین خدا نگفته، این طرف رفته جون کنده بعد خدا گفته نمیپذیرم. نه نه، این غلطه. خدا گفته میپذیرم یا نمیپذیرم، درسته؟ بعد ما خانم ما فلسفه بافی میکنیم، میگیم آقای قرار شما عزاداری کنی گناهت بخشید بشه، این که پر رو میشن همه. خب خدای متعالم که میگه استغفار کنید، خب میگه میبخشم، اینم که پر رو میشن همه. پس جمع کنید بساط توبه رو، بساط استغفار رو. ببینید عجیبه ها، پناه بر خدا، من معصیت کردم، بعد با این دهن خودم که این معصیت کرده، این بدن دیگه نه، با همین دهنی که معصیت کرده این جمله رو میگم، میگم استغفر الله ربی و اتوب الیه، خدا میگه میبخشم، 70 بار مثلا میگم میبخشم. من چیکار کردم خدا ببخشه؟ اون کسی که این شبهه رو مطرح میکنه اینقدر نمیفهمه که اشک بر امام حسین اقلا دلت میشکنه، اقلا اشک در میاد. اونجا تسبیح گرفتی میگی، برای خدا نمیشه تعیین تکلیف کرد، خدا تعیین میکنه. حالا آیا خدا این کارو کرده نکرده، چرا کرده، اونش بحثایی که ببینیم توی متون ببینیم. بنابراین اینی که ارزشی عمل چقدره نمیدانیم. آیا هر عملی بزرگتر نمیدونم ارزش بیشتر نمیدانیم. امام صادق علیه السلام اون داستان با ابو حنیفه که حضرت یه گفتگویی هست که تو احتجاجات آوردن، حضرت میخوان به ابو حنیفه بفهمونن ابو حنیفه تو قیاس میکنی، بعد میگن ابو حنیفه این نجس تره یا اون، ابو حنیفه میگه مثلا اولی نجس تره، حضرت میگه چرا برای دومی خدا قصد گشته برای اولی نذاشته، این مهمتره یا اون، این سختره یا اون، هی میگه هی حضرت قیاسو میشکنن. نمیتونی قیاس کنی دیگه، نمیتونی قیاس کنی. پس حالا ببینید یه بار ما ساحت ها رو دیدیم، حالا یه بار همینا رو برگردیم ببینیم تو این ساحت ها چه مدل شبهه مطرح میکنن. شما تو ذهنتون یه جدول 5x5 بکشید، این قسمت هایی که ما گفتیم، این 5 قسمت اینجا بنشانید اول سطر، درسته؟ گفتیم حوادث، گفتیم فلسفه قیام، اینا رو بنشونید. حالا بیان تو سرستون ها 5 مدل از 5 زاویه شبهه ترک کردن رو ببینید. یکیش استبعاد عقلیه، یعنی مثلا میان توی تاریخ میگن این بلاز عقلی غیر ممکنه، میان تو مناسک میگن این بلاز عقلی غیر ممکنه، میان تو فلسفه قیام میگن این بلاز عقلی غیر ممکنه، یعنی استبعاد عقلی میکنن، میگن عقل نمیپذیرد چنین چیز رو. دقت فرمودین؟ اونایی که مطرح شده، حالا اگر شما شبهه به ذهنتون بود که واقعا استباد عقلی داشت بفرمایید، ولی اونایی که تا به حال بنده شنیدم از این برابر، هیچ کدوم از اون شبهات اینجوری نیست که با عقل جور در نیاد. ببینید میگه آقا مگه با عقل جور در میاد یه نفر بزنه به دل لشکر، بعد مثلا 4000 نفر رو بشکافه به راب برداره از فرات بیاد؟ این باید جنگ دیده باشه، این باید آدم اهل رزم دیده باشه، این باید آدم شجاع دیده باشه تا بفهمه. من یادمه ما دبیرستان بودیم، انقلاب شد، اون موقع این چیزا خیلی زیاد بود، بچه های آخر دبیرستان میرفتن آموزش نظامی میدیدن، جنگ شروع شده بود اینا. ما دبیرستان آخری دبیرستان رفتیم آموزش نظامی ببینیم. اون مربی که به ما داشت آموزش نظامی تعلیم میکرد کسی بود که با رفیق خودش دو نفری یه منطقه بسیار وسیع که من رفتم دیدم اونجا رو پاکسازی کرده بودن. اون موقع منافقین بودن، شرکای فدایی بودن، همه اینا. آقا میشه دو نفری؟ ببین جیگر داشته باشی میشه. من گاهی ببخشید یا صاحب از زمان میگم ما به امام زمان هستم اینجوری عرضه میداریم به خدا، اللهم اجعلنا من اعوانه و انصاره، اما برای کار فرهنگی. یه وقت نگین ما شمشیر دستمون بگیریم، اسلحه دستمون بگیریم. نه نه، ما با خون و خون خونریزی میمونم و خوب نیست. ما پژوهش میکنیم برای شما، برای شما حرف میزنیم. ببین الان ما اینجا نشستیم، یه عده‌ای از مرزهای این کشور دارن نگهبانی میکنن، مرزبانی میکنن. یه وقت تو خیال خودمون نگیم خب بابا اون تفلک دهاتی درس نخونده است، بعدم اونجا بره. حرف قشنگی نیست. نه نه، من و شما این کارو میکنیم؟ ما یکی از اقوام اون دوران زمان شاه، من کوچیک بودم سربازی رفته بود، بعد خب از این نگهبانی رو بهش خورده بود اینا، یعنی مریضی گرفت که هنوز که زنده است مریضی همراهشه از شدت سرما. اونجا که حلوا خیرات نمی کنن که. حالا الان جنگ نیست، موقع که جنگ بود توی این مملکت شما داعش رو دیدین؟ خب اینا که رفتن جنگیدن، اینا چی مثلا ما خونمون رنگین تر از اونا بود؟ ببین من نمیخوام بگم همه اونا نیتاشون 100% خالص، اینا به ما ربطی نداره. تو هر صنفی آدم ها نیتاشون متفاوت، همه اصناف همینن. خب اما این همه آدم رفتن، من گفتم من نه، من که نبا، آخه من باید باشم برای اسلام، من ذخیره اسلامم. خب اون رفت این کارا رو کرد که اون نیاد جلو. ولی الان من نمیخوام پیش یعنی غیب گویی کرده باشم، ولی اگه مثل داعش افسار رو ول میکردن چی میشد الان؟ ما اینجا میشستیم باهات حرف میزدیم وقتی اون داعش رو گرفتن؟ گفت ما هدفمون اینه، وسط میدان دمشق مجسمه یزید و بزرگ درست کنیم، جلوی پاش تشت رو بذاریم، سر امام حسین رو نماد بذاریم و چوب دست امام حسین. این هدف ماست. ببین کسی که هدفش اینه وقتی بیاد اینجا، ببین اول جنگ چیز خاطراتی رو نقل میکردن و از این دوستان ما که رفتن که آدم نمیتونه نقل کنه، حیا میکنه، خجالت میکشه. ولی شما وقتی داعش رو دیدین بعضی چیزا باورتون میشه. رحم نمی کنم به کسی. درست شد؟ ببین من چنین آدمی رو تو زندگی ندیدم. چنین یکی از اقوام باز بسیار نزدیک ما که خدا رحمتش کنه به شهادت رسید، تقریبا نزدیک همسن من بود، یه بار رفت، یعنی مدت ها رفت جبهه، اومد زخمی شد و ترکشون، دوباره اومد دوباره رفت، اینجاش نمیدونم استخونش ترکش خود شکست، بازم دوباره رفت، بالاخره شهید شد دیگه. خب من که میشناختمش که، نه برای پست رفت، نه برای مقام رفت، نه هیجانی بود. شما بگین ساده بود، هر چی میخواین بگین بگین. خب من که باهاش زندگی کردم دیگه. خب من که میدونم جربوزه اونو ندارم. ببینید هم تو قرآن اینو میگه، هم تو روایت ما داریم، هم تو جنگ ها ما اینو میبینیم. قاعده عقلیش هم اینه. ببینید یه نفری که از مردن نمیترسه، یعنی اصلا اومده جنگ دیگه، اومده جنگ، نیمدی که بمونه غنائم بگیره که ملک ریو بگیره. خب این آدم چجوری میره به دل لشکر؟
و اونایی که اونجا وایسادن برای اینکه هر کدوم جایزه بگیرن از امیر، اونا چیکار میکنن؟ اینکه چیز عجیبی نیست که بارها اتفاق افتاده تو تاریخ. جنگای صدر اسلام بوده، خود امیرالمومنین علیه السلام، قمر بنی هاشم، مکرر این اتفاق افتاده. مگه امیرالمومنین علیه السلام فرارن غیر کرار، کرارن غیر فرار مگه نبودن؟ از اینا استباد عقلی نداره. گاهی یه مطلبی رو استبعاد عقلی نمیگن، استبعاد شرعی میگن. نمیشه آقا یکی برای امام مثلا کشته بشه؟ مگه میشه آدم باید برای خدا کشته بشه؟ قرآن نمیگه که امیرالمومنین واسه پیغمبر رفت تو جای حضرت که کشته بشه ایشون زنده بمونن؟ بعد خدا میگه و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. مهمترین وظیفه یک مؤمن، مهمترین وظیفه یک شیعه، مهمترین وظیفه یک کسی که مسلمانه اینه که جان پیغمبر رو حفاظت کنه، جان امیرالمومنین علیه السلام حفاظت کنه، جان امام رو حفاظت بکنه. ببینید امام نرفت که شهید بشه ما زنده بمونیم، ما هدایت بشیم. میگه خدا امامو تلف ما میکنه. امام علیه السلام بذل مهجته و فیک، اصحابم بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام. این استواد شرعی نداره. کجای داستان کربلا خلاف شرعه؟ آقا امام وقتی میداند کشته میشود چرا میرود؟ بابا تو این جمله رو میگی همه جنگای دنیا رو باید فاتحشو بخونین. آخه کدوم جنگ طرف میخواد بره به جنگ قبرش میگه آقا یه امضا من بدین منو نمیکشی، من میخوام بیام. چه همچی جمله ای رو گفته؟ استبعاد شرعی را باز برمیگردونیم که من لابلای عرضم گفتم، بازم برمیگردونیم به فقیه. تشخیص من نیست که آقا این از شرعی درسته یا غلطه، من چه میدونم. آخه جالبه افرادی این جملاتی میگن که خودشون اصلا نه شرع و مراعات میکنن نه از شرع چیزی میدانن، ولی یه دفعه جمله شنیدن نگران کراهت سیاهی هن. اونم تو نماز، نه نماز میخونه نه هیچی. مطلب سوم و روش سوم برای ایجاد شبهه تو اون سه تا ساحت بیان اختلافاته. نظر این با اون نمیخونه، این یه نظر داره اون یه نظر داره. اینو باز مفصلا رو صحبت کنم، من دارم فقط دستبندی میکنم. بحثا رو یه بار باز کردیم، گفتیم اختلاف نظر همه جای دنیا هست. بابا ببینید منضبط‌تر از فقیه شیعه شما کیو پیدا میکنید که متعهد است سخن که میگوید مستند به روایت بگوید؟ درسته یا نه؟ فقها با هم اختلاف دارن. برای همو تکفیر میکنن؟ نه. کسی حق داری بیاد بگه با این اختلاف دارن این منها یکیشون باید تکفیر شن؟ کسی حرفو نمیزن. اصلا دنیا همینه، قرار دنیا همینه. این مدل شبه سازی هم عقلا غلطه. هیچ حادثه تاریخی، هیچ موضوع دینی، اصلا هیچ موضوع اجتماعی، موضوع پزشکی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، هیچی شما وحدت رأی میبینید؟ نه. اصلا زیبای زندگی دنیا اینه ما بتوانیم با اختلاف نظر قشنگ زندگی کنیم. ای بابا این که هنر نشد که میگم من با داداشم نظرمون با هم مختلفه، با هم کار نمیکنیم. زحمت کشیدی؟ اصلا قرارمون اینه که ما اختلاف نظر داشته باشیم ولی بتونیم با هم قشنگ زندگی کنیم. بنده الان دارم عرایضی رو تقدیم میکنم به شما. خب اگه مثلا فرض کنید شرایط کرونایی نبود، مثلا جمعیت مثلا استاندارد بود، آقا میپرسیدیم که موضوعی که گفته شد خوب بود یا بد بود، تند بود یا کند بود، هر کی نظر میده حقم داره نظر بده، ولی بخاطر چاره ای نیست، یه نفر داره صحبت میکنه، نه چون منم میگم یه نفر، هر کسی دیگه بود اون یه نفر اون بود دیگه. شما که میان مجلس که تایید نمیکنید هر آنچه که اینجا اتفاق میفته. شما خونتون مجلس بگیرید ممکنه یه کار دیگه بکنید، خب بکنید. اختلاف نظر که مشکلی نیست، بزرگش میکنیم، بزرگش میکنیم، میخوام افرادو به جون هم بندازیم. آقا یه نفر قبول نداره تو کربلا این اتفاق افتاد، خب نداشته باشه، اون که قبول داره مشکل نداره که. با اینا نمیشه تکفیر کرد، با اینا نمیشه نفی کرد. وقت جالبه با اینا اصل حادثه رو میبره زیر سوال. مثل که مثلا رفتیم مثلا کلانتری، طرف میگه آقا این ماشینی که زدرف مثلا مدلش 70 بوده 71 اختلاف میگه، میگه آ پس نتیجه میگیر ماشین نزده. خنده دار نیست؟ وقت جالبه شما بدونید وقتی اختلاف هست معلومه یه چیزی هست. بریم ببینین چی بوده که درش اختلاف شده. اینم میشه مدل سوم. مدل چهارم که اشاره کردیم، همین اخیر اشاره کردیم، این بود که ما بیایم بگیم که منشأ اخذ اینا کجاست، بریم ریشه یابی کنیم. آها این مطلب و فلانی تو کتابش نمیشه، خب چیکارش کنم؟ اون ننوشته، این نوشته، خب من چیکار باید بکنم الان؟ اینو یه مسیحی نوشته، اینو یک نمیدونم یهودی نوشته، اینو یه کیکی نوشته. حالا جالب همین آدمی که میگه از غرب ما گرفتیم، خودش خروار خربار از غرب فرهنگ میگیره ها، ولی اینجا که میرسه نمیدونم چرا حالش دگرگون میشه. منشأ اخذ این ماجرا هاست. یه بار ما با اینکه و علمای وهابی بحث میکردیم، گفت شما این کارهایی که میکنید شبیه کارهای بت پرست هاست. گفتم یعنی چی؟ گفت در مقابل زری تعظیم میکنید فلان میکنید فلان. من گفتم این غذایی هم که شما میخوری شبیه بت پرست هاست. گفت چطور؟ گفتم اونم غذا میخوره. یعنی چی؟ خب شبیه، خب شبیه چیکارش کنم؟ مگه شبیه بودن جرمه؟ مگه من یه غذایی یاد بگیرم مثلا توی کشور اروپا این غذا رو اینجوری میپزن، بعضی از غذاهایی که ما اینجا داریم حتی اسمش هم روشه، خب ایرانی نبوده دیگه. این چیزایی که توی مدل فست فود خب همش از اونجا میاد دیگه. بعد طرف داره اون فست فود رو میخوره، بعد میگه آقا شما این مناسکتون رو بعضیاشو از اونجا یاد گرفتین. خب شما اقلا اینو نخور، اقلا اینو نپوش، اون مدل کفش و اون مدل ماشینی که سواری و و و الی آخر. و مدل آخر برای شبه سازی اینه که میان میگن آقا این حرفا تو جهان معاصر دیگه مشتری نداره، اینا دیگه قشنگ نیست، آدم تو خیابون بریزه و سینه بزنه و زنجیر بزنه و اینجوری مجلس بگیره، اینا تو دنیای امروز دیگه اینا رو نمیپذیرن، مثل که شما الان با انگوش غذا بخوری. اولا یه کمی دنیا رو بگردین ببین تو دنیا چه کاره عجیب تر از این کاره که ما میکنیم میکنن. برین هند برین چجوری گاو میپرستن، و برین اسپانیا برین چجوری گاو و زرچکش میکنن. برین ببینین، برین توی این بلوک شرق ببین سوار تنه درخت میشن از شیب بلند همجور میان پایین لط و پار در بود آقون. اینا حرفاییست که به نظر میاد طرف یا نمیداند یا نمیخواهد که بداند یا به رو خودش نمیاره. تو دنیا کارهای خیلی عجیب غریب و سخیف میکنن، حتی تو فرهنگ دینیشون، حتی تو فرهنگ دینیشون. بعضیش پنهانه. شما برین شریعت یهودو بخونید، شما برین بودایی ها رو بخونید، برین زرتشتی ها رو بخونید که برای بخشش گناهان بعد چند تا پشه بگیرن، چند تا مگس بگیرن، چیکار کنن. ببین بخونید، تو کتابا هست. ببینیم بزرگواران، جهان معاصر هر چقدر پیشرفت بکنه، هر قوم و حزب و قبیله مناسک خودشو داره. درسته کسی از شما دعوت نکرده که بیای مثلا کنار اونایی که وسط جنگل زندگی میکنن برو مطابق اونا زندگی کن. آه خب تو میگی من بیام اینجا، مثلا این دوستانی که چین رفتن میگن ما اونجا میخوایم بریم غذا خوریم، حالمون به هم میخوره. خب به خاطر تو که نباید اونا رژیمشون عوض کنم، نمیگم رژیم غذاییشون خوبه ها، مثال دارم میگم. خب تو اونجا نمیری غذا بخوری، مگه کسی به شما گفت تو این مدل عزاداری شرکت بکنید؟ مگه کسی به شما گفت این مدل عزاداری مثلا یه استاندارد بین المللیه؟ و بعد این را بدانید هیچ وقت ما مجاز نیستیم به خاطر نگاه غربی ها و اینی که این جمله آقا یه جنبه فقهی داره یه جنبه اجتماعی داره، آقا این کار نکنید، وهنه، وهنه به دینه. ما بقی بودیم، بعد این روحانی کاروان ما یک کمی زیاده روی کرد که من دیگه رفتم به بعثه گفتم و اتفاقا اونا هم اومدن بررسی کردن و درست بود قضیه. تو بقی اون موقع میشد رفت تو بقی، ملتشون زیارت میکردن، نه اینکه برین دست بزنیم به قبرها، یعنی نردی میشد رد شد تو بقی. یه بحرینیه داشت نماز میخوند. روحانی کاروان ما به این بحرینی گفتش که اینجا نماز نداره. گفتم که حاج آقا خود سعودی هم کسی نماز بخونه نمازشو نمیشکنن. بذار نمازش تموم شه. گفت نه، ما از طرف بعث مأموری میگه کسی نماز نخونه. گفتم حاج آقا این ایرانی نیست، بحرینیه. گفت فرق نمیکنه، ما مأموریم کسی اینجا نماز نخونه. گفتم شما مأمور سعودی یا مأمور بعثی؟ اون وقت کاروان همه پا برهنه اومده بودن، بقیه چون نزدیک قبور اهل بیت بود. بهشون گفته بودن حرم که فقط به سنگ مرمر حرم که نمیشه که. اون وقت این آقا با نعلین اومده بود، اینش زشت بود، این لباسش که دگمه داره، روحانی یه عبایی دارن، یه قبا لبا دارن، دگمهش باز بود، دستشو انداخته بود پشتش، قدم میزد تو بقیه. بعد ما اومدیم، تموم شد زیارتون، اومدیم بریم عکس بگیریم با گنبد خضرا مسجد النبی. اونجا مقر شرطه بود، من رفتم تو مقر شرطه، گفتم آقا من میخوام با زن و بچه‌م یه عکس بگیرم. اون موقع عکس گرفتن اصلا حرام بود، از چیز گوش کار نداره. شرطه گفت از بقی که نمیخوای بگیر. گفتم نه، از اون بر میخوام بگیرم، گوش کار نداره. پلیس وایساده، ما داریم عکس میگیریم، این میاد میگه آقا عکس نگیرید. میگه من اجازه گرفتم. میگه باشه اون اجازه بده، شما نباید بگیرید. آخه بودم حاج آقا بیا، اونم کشوندم کنارم، گفتم وایسا آقا ما عکس بگیریم. بابا این جهان معاصر کیه اینجوری بری جلو؟ فردا تو فرودگاه میخوای پیاده شی نماز بخونی حسیر بنزی، میگه آقا نه اینجا دل راست نشی، یا وهن دینه، مسخرت میکنن. این حرفا کدومه؟ نه ما هم چیزی نداریم، نه بر ما امام حسین گریه میکنیم، مصیبت زده ایم، عزاداری میکنیم. بله البته همه میدانن آدم بالاخره شأن خودش رو رعایت میکنه. من نمیگم هر رفتاری من اینجا دارم، شما اگه مثلا یه سفر اروپایی داشتین اونجا دهه اول رفتین همین اعمال اونجا انجام بدین توی جمع، من که اینو نمیگم، اونو خودتون مراعات میکنین. ولی اینی که وهن دین جهان معاصر بر نمیتابد، اگه به جهان معاصر نگاه کنید فقط شیطان پرستی رو تایید میکنه، بقیه رو بر نمیتابد. عرضم تمام. ما 5 مدل در واقع ورود در واقع به واقعه کربلا برای ایجاد شبهه من عرض کردم و چند تا ساحت گفتم. یا صاحب الزمان، بسم الله الرحمن الرحیم. من حالا یه نکته رو عرض کنم کاربردی باشه. من توفیق داشتم سال 66 حدودن، مثلا تا حدود 10-15 سال ما توی یه جمعی یه کار تخصصی و تیمی تاریخی کردیم و توفیق داشتیم با یک تو از علمایی که تو تاریخ، یکشون به رحمت خدا رفته، تقریبا میشه گفتش که یا بی‌بدیلن یا کم نظیرن، توفیق مثلا معاشرت و گفتگو داشتیم. در واقع کربلا ما ازشون چیزایی پرسیدم. شما میدانید ما مقتلی داریم که تبری، نقلهای تبری رو جمع کردن، ما مقاتلی داریم مثلا مال اهل سنت. علامه امین رحمت الله علیه در باب مصیبت و گریه بر ابا عبدالله حسین علیه السلام روایاتی رو جمع کرده، همش مال اهل سنت. عزاداری برای امام حسین از زمان هست آدم، تو رابطه اهل سنت و از زمان هست آدم تا به امروز. تقید اهل سنت به عزاداری، که دوتا جوان سنی بودن، مال جنوب کشور بودن، آمده بودن یه گفتگوی داشتیم، یه بحثایی شد، خوبم بود، داشتن میرفتن خارج از کشور برای تحصیلات عالیه و اینا. اون وقت اونا یه رفت داغ دلشون تازه شد، گفتن فلانی تو منطقه ما عاشورا تا سوا هیچ کسی قایق تو آب نمیندازه. گفت همشون اعتقادشون اینه که تو این 2 روز اصلا تفریح کردن، خوشی کردن، قایق تو آب انداختن چیز نداره، برکت نداره، شومه. اون موقع داشت میگفت، گفت پارسال یا پیرارسال عید نوروز شد مطابق محرم، شما از تهران شیعاتون میامدن اونجا با ما گفتن قایق بنزین تو دریا برای تفریح، مثلا قیمتش اون موقع 5,000 تومان، میگفتیم نه، میگفتن 10,000 تومان، میگفتیم نه، میگفتن 20,000 تومان، میگفتیم نه، میگفت برقه با مثلا 50,000 تومان بعضی اینا رو در واقع تطبیق میکردن، قایق مینداختن تو آب. گفت شما چرا اینجوری میکنی؟
ببینید اهل سنت داعشو نمیگم ها، خیلی هاشون تو عزای امام حسین علیه السلام اندوه گیرن، خیلی هاشون عزاداری میکنن، خیلی هاشون نسبت به سید و شهدا علیه السلام اظهار ارادت میکنن. درست؟ اینا رو داریم در جهت اصالت و اعتبار این واقعه من عرض میکنم. اگر خواستین مقتل بخوانید، یکی از مقاتلی که در واقع معتبر نوشته شده و دقت شده، مقتل شخصی است به نام عبدالرزاق مقرم با قاف که ترجمه هم شده، چند تا مقتل داره، در مورد قمر بنی هاشم داره، علی اکبر داره علیه السلام و راجب سید و شهدا علیه السلام. مقتل مقرم. مقاتل دیگه هم هست. من این چیزی که توفیق دارم عروسی میخونم کتاب صحاب رحمته، اینو بارها گفتم، مال آقای اسماعیل یزدی که از علمای قومه، انتشارات جمعکرانه. خوبیه این کتاب، خوبیه این کتاب، هر چی نوشته پاورقی مدرکش آورد. کتابو قبول نداری میگی قبول ندارم، داری داری، دنبال میخوای بکنی میکنی، قشنگ دقیق مستند معتبر همه رو نوشته. یعنی این یه کتاب که من توفیق دارم عروجی میخونم، همه پاورقی داره، از مقتل مقرم داره، تاریخ طبری داره، بهار داره، لحوف داره، از خیلی کتابا داره. مثلا در مورد هست رقیه سلام الله، اون ستاره درخشان شام که مستندات زیادی راجع به هست رقیه داره، از اونجا نقل داره الی آخر. لذا به جای اینکه آدم بشینه و انفعالی فقط شبهه بشنود، از همین الان امشب قرار بذاره یه مقتلی رو بگیره که نظر خودش معتبره، اون شخص رو قبول داره، شروع کنه بخوندن. بعدم هر جاشو قبول نکرد، آسمون که زمین نمیاد، یعنی من تعجب بذاره تا بعدم بره تحقیق بکنه ببینه درسته یا غلطه. بنده نمیخوام بگم این مثل قرآن همه چیش درسته، نه، هیچ کس هم راجع به تاریخ اینو نگفته. یعنی به هر صورت اگر میخوای وارد تاریخ بشی، باید وارد تاریخ بشی، نمیشه بیرون گود باشی. و نوع اینا که متاسفانه شبه نقل میکنن، متاسفانه کسانی هن که بعد خودشون هیچ دنبال نمی کنن، یعنی این اصلا پیگیر جواب نیستن. بسم الله الرحمن الرحیم. اهل بیت علیهم السلام داخل شهر مدینه شدن. یکی از وجوهی که به ائمه، اون ائمه که میگن غریبن، یکی از غربتا ناظر به دور شدن از مدینه است. حالا مستنداتشو ببینید. مدینه و رسول خدا صلی الله علیه و سلم و حضرت صدیق سلام الله علیه، اینا موضوعیت دارن بودنش. اهل بیت علیهم السلام داخل شهر مدینه شدن، کاروان و اسرا آمد، اربعین گذشت، همه اینا، حالا وارد مدینه شدن. چون نظر ایشان بر مرقد منور و ذریح مطهر حضرت رسالت صلی الله علیه و آله افتاد، فریاد برکشیدن که وا جدا وا محمد. پیغمبر برای اهل بیت، برای ما هم همینطور، بزرگ هم است و زنده است. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله، الله و رسول عمل شما را میبیند. و شما تو کربلا مکرر دیدین وا محمدا وا محمدا، از رسول خدا مدد میگرفت. فریاد برکشیدن که وا جدا وا محمدا، حسین تو را با لب تشنه شهید کردند و اهل بیت محترم تو را اسیر نمودند، بدون آن که بر صغیر و کبیر رحم کرده باشند. پس بار دیگر خروش از اهل مدینه برخاست و صدای ناله و گریه از در و دیوار بلند شد. نقل شده که حضرت زینب سلام الله علیها چون به در مسجد حضرت رسول صلی الله علیه و آله رسید، دو طرف در را گرفت، ندا کرد یا جدا انی ناعیت الیک اخی الحسین علیه السلام، یا جدا من خبر شهادت حسین رو برات آوردم. پیوسته آن مخدره مشغول گریه بود و عشق چشمش خشک نمی شد. در بعضی کتب معتبره نقل شده که چون حضرت زینب از سفر اسیری شام به مدینه مراجعت نمود، وارد روزه منوره شد عرض کرد: یا جدا، اینی نائیت اخ الحسین الیک. بعد دست برد پیراهن پاره پاره آن شهید مظلوم را درآورد، به روی قبر شریف گذارد، عرض کرد: این یادگار حسین توست که ارمغان آوردم. لکن در حقیقت اکنون آن پیراهن نزد مادرش زهرا سلام الله علیها می باشد. در روز قیامت برای شفاعت به روی دست می گیرد. تجیء فاطمه یوم القیامه و فی حجرها قمیص الحسین مرملا. حضرت صدیقه روز قیامت به صحنه می آید و در آغوش او پیراهن به خون آغشته حسین علیه السلام است. اگر پیراهن یوسف چشم کور پیامبری را شفا می دهد، پیراهن امام حسین در قیامت چه می کند؟ الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایام القلب.